سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با موضوعات خبری روز با شما هستم. ملل متحد و ناتو از افزایش قتل‌های هدفمند در کابل ابراز نگرانی کردند. از تأثیر فقر در ولایت غور هم گزارش خواهیم داشت. شفاخانه در جرمنی که یک مخالف سرسخت کرملین در آن تداوی شد گفته که این فرد با گاز کشنده مسموم شده بود. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور غنی می خواهد در تأمین امنیت خبرنگارانش تلاش کند. کشته شدن ده ها طالب مسلح در قندهار. اتهامات در مورد دخالت احتمالی نیروهای هالند در کشتار افراد بیگناه در افغانستان و هشدار جدید رئیس جمهور آمریکا به ایران. تفصیل خبرها. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که برای تامین مسئولیت خبرنگاران مسلکی این رادیو از تمام امکانات خود کار گیرد. دیزی سندلر، سرپرست رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی با فرستادن نامه بر رئیس جمهور اشرف غنی از قتل اخیر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یاد کرده است. به گفته وی، صدای دایی عمدن خاموش ساخته شد تا از رسانیدن واقعیت به مردم افغانستان جلوگیری شود. او از بازداشت‌های اخیر به ارتباط این قتل یادآور شده، ولی میگوید که هیچ معلومات موثق با وی در مورد شریک ساخته نشده است. نامه سندلر از تهدیدهای متوجه بر رهبری و کارمندان دفتر رادیو آزادی در کابل نیز یادآور شده که امکان دارد در هفته‌ها و ماه‌های آینده افزایش یابد. دیزی سندلر تأکید می‌کند که هرچند رادیوی آزادی سه همکار خود را در دو حمله انفجاری در سال 2018 در کابل از دست داد، ولی باز هم از وظیفه رساندن حقایق به مردم دست نکشیده و اکنون هم برای مسئولیت خبرنگاران خود از تمام امکانات کار خواهد گرفت، ولی به تنهایی نمیتواند در این راستا موفق شود. سرپرست رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از رئیس جمهور غنی می خواهد تا نیروهای امنیتی و پلیس را برای پیگیری قتل‌های اخیر خبرنگاران رادیو آزادی، کشانیدن عاملان به محاکمه و جلوگیری از چنین واقعات بگمارد. خانم سندلر در پایان نامه خود ابراز نگرانی می کند که اگر چنین نشود، برای رادیوی آزادی دشوار خواهد بود که خدمت پر افتخار و دلیرانه و مؤثر خود را که در 20 سال گذشته به مردم افغانستان داشت ادامه بدهد. نیروهای افغان ادعا می کنند که 37 تن از طالبان را در قندهار کشتند. اعلامیه دیروز نیروهای مشترک در قندهار می گوید این شماره طالبان در حملات هوایی و زمینی 24 ساعت گذشته در ولسوالی های ژیری، میوند، ارغنداب، پنجوایی و دند کشته شدند. 4 مخفیگاه و یک مقدار تجهیزات آنها نیز از بین رفته است. نیروهای افغان می گویند کدام آسیب به آنها وارد نشده است. طالبان تا حال در مورد چیزی نگفتند. وزیر دفاع هلند از سارنوالان کشور خود خواست که موارد نقض محتمل حقوق بشر از سوی نیروهای این کشور در ولایت اروزگان را بررسی کنند. این اعلام از سوی وزارت دفاع هلند دیروز بعد از آن صورت گرفت که یک سرباز هلندی به نام سروی هولگزن گفت که در سال 2007 بالای خانه های مردم در ولسوالی چوره توسط اسلحه سنگین فایر کرده بود. او گفت که دستور آتشباری توپخانه صرف بعد از شنیدن صحبت‌های طالبان در مخابره صادر شد و امکان دارد که غیر نظامیان در نتیجه کشته شده باشند. مارک بوتی، صدر اعظم هلند، ماه گذشته گفته بود که دلایل نقض حقوق بشر توسط سربازان هلندی در افغانستان در دست نیست. حال همچن خبره از جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ایران را بر ضد هر گونه حمله بر پرسنل نظامی و دیپلماتیک امریکایی در عراق هشدار داده است. این هشدار چند روز بعد از آن داده شده که ملیشه‌های مظنون حمایت شده از سوی ایران حملات راکتی را بر سفارت امریکا در زون امن بغداد انجام دادند. هشدار ترامپ دیروز در توییتر بعد از آن داده شد که مقامات امنیت ملی امریکا دیدار نموده تا برای ارائه گزینه‌های به ترامپ جهت برخورد با هر نوع حمله بر منافع امریکا در عراق آمادگی بگیرند. این هیئت موسوم به گروه کمیته اصلی متشکل از وزیر دفاع سرپرست کریس میلر، مایک پومپیو وزیر خارجه و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید است. در یک خبر دیگر می شنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا 26 تن به شمول رئیس اسبق کمپاین انتخاباتیش پاول منافورت، راجر ستون یک فعال جمهوری خواه و چارلز کوشنر پدر دامادش جرد کوشنر را مورد عفو قرار داد. عفو این 26 تن یک روز بعد از آن صورت گرفت که ترامپ به روز سه شنبه 15 تن دیگر به شمول دو فرد را بخشید که متهم بودند در جریان تحقیقات در رابطه با دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا به اعضای کنگره دروغ گفته بودند. پارلمان اروپا حکومت راستگرای طرفدار غرب را تایید کرد. صدر اعظم فلورین چیتو که این حکومت را رهبری می کند قبلا وزیر مالیه بود و تحصیلات خود را در امریکا به پایان رسانیده است. فلورین 48 ساله متعهد شد که بحران کرونا را مهار و خسارات اقتصادی این وبا را جبران خواهد کرد. بعد از رأی‌گیری پارلمان، کابینه در حضور رئیس جمهور کلاوس لوهانس مراسم تألیف ادا کرد. انتخابات پارلمانی در رومانیا به تاریخ 6 دسامبر دایر شده بود. پایان اخبار. ساعت 9:07 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ملل متحد و ناتو از افزایش قتل‌های هدفمند در کابل ابراز نگرانی کردند. حکومت افغانستان چی میگوید؟
اگر این اجراءات تیم 6.5 و اجراءات نیروهای دلیر و شجاع امنیتی افغان نمی بود، علی بجای 3 انفجار 10 انفجار روزانه در کابل میشد. بجای 2 حمله توریستی شاید 12 حمله توریستی می بود.
از تاثیر فقر در ولایت غور هم گزارش داریم.
بخی ام از زندگی خوب هم خبر نبودن که بسیار ضعیف و بسیار چیز بوده گفتم نخری به زندگی بختانم نخد که ایجور شوه.
شفاخانه در جرمنی که یک مخالف سرسخت کرملین در آن تداوی شد گفته که این فرد با گاز کشنده مسموم شده بود. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و برنامه در امتداد لحظه ها را نیز می شنوید.
ارزش بالاتر از نمکاتب که می بینیم چی کتابچه و چی کتب است تعلیم میکنه شاگرده و اگر کاغذ نمی بود ارزش های بسیار تاریخی نابود می شد.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری داره و به شما سلام میگه. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سازمان ملل متحد و پیمان ناتو از قتل‌های هدفمند اخیر در کابل ابراز نگرانی کردند. در تازه‌ترین چنین حمله دیروز رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان کشته شد. ناتو با محکوم کردن این حملات از طالبا خواسته تا نقش خود بر دادن فرصت به تلاش‌های صلح ادا کنند. دولت ایران میپذیره که حملات تروریستی ادامه داره و گراف جرایم در کابل پایان نامده، ولی میگه که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از چنین حملات نهایت تلاششان میکنن. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
ناتو و ملل متحد از قتل‌های هدفمند اخیر در کابل ابراز نگرانی می‌کنند. استیفانو فونتو کورو، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، در توییت شب گذشته خود حملات اخیر بر غیر نظامیان را محکوم کرده، گفت که طالبان باید نقش خود برای دادن فرصت به تلاش‌های صلح را به گونه‌ای کامل ادا کنند. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، هم در یک اعلامیه خود گفت که سازمان ملل متحد خواسته خود درباره کاهش دوامدار خشونت را یک بار دیگر تکرار می کند و به خاطر اثرگیری گفتگوهای صلح که قرار است به تاریخ 5 جنوری دوباره آغاز شود، باید به زندگی مردم توجه صورت گیرد. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می دهد که بیش از 100 نفر در 2 ماه گذشته در کابل کشته شدند. مسئولیت امنیت کابل از تقریبا 2 ماه به این سو به امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، سپرده شده است. رضوان مراد، رئیس دفتر مطبوعاتی و ارتباط عامه معاون اول رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که حملات دهشت افغانی در کابل صورت میگیرد، گراف جرایم پایین نیامده و انفجارهای ماین ادامه دارد.
اگر اجرات تیم ششونیم و اجراعات نیروهای دلیر و شجاع امنیتی افغان نمی بود، علی بجای 3 انفجار 10 انفجار روزانه در کابل می شد. بجای 2 حمله توریستی شاید 12 حمله توریستی می بود.
آقای مراد به مردم کابل اطمینان داد که در آینده نزدیک تغییرات بسیاری به خاطر بهبود امنیت به میان خواهد آمد.
ما اطمینان میتیم به مردم خود که این موج یک موج موقتی است. دشمن کوشش میکنه که از هر را از خانه مخشوش بسازه، به اعتمادی را بالای دولت برای نیروهای امنیتی اضافه کنه، اما همکاری مردم کابل با ماست، با نیروهای امنیتی است.
اگرچه آقای مراد نگفت که دشمن کیست، ولی اشاره وی به طالبان بود. طالبان دست داشتن خود در قتل‌های هدفمند را رد کردند. نماینده ملکی ناتو در توییت خود گفت که این پیمان در برابر دهشت افغانی در کنار افغانها قرار دارد و از همه تلاشها برای پایان بخشیدن به این خشونت بی‌معنا حمایت می‌کند. در تازه‌ترین مورد قتل‌های هدفمند، روز چهارشنبه یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و راننده وی، از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شدند. و در انفجار یک روز قبل از آن، 5 کارمند صحی به شمول دکتران موظف زندان پلچرخی در کابل جان باختند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
نبود غذاهای مقوی، فقر و تنگ دستی دلیل عمده سوی تغذیه کودکان در غور خوانده شده. جزئیات بیشتر از خبرنگار ما در این ولایت مشنوید.
در کنار بستر کودک 1 ساله در شفاخانه ولایتی غور هستم. مادرش عزیزه 45 ساله میگوید که نتوانسته او را هنگام بارداری به درستی تغذیه کند.
وقتی که ای به دنیا آمده، بخی ام از زندگی خوم هم خبر نبودن که که بسیار ضعیف و بسیار چیز بوده. گفتم نخلی به زندگی بختانم، نخلی که ایج جور شده.
عزیز مادر 6 فرزند است و در نایه اول شهر فریسکو زندگی میکند. او از ناچاری های زندگیش حکایت میکند.
ما که هستیم به خانه کم اختصاصیم، هیچ چیزی اموالی نداریم. خودم صبح که 7 بجه بور میشیدم، 5 بجه بیگه میامدم. ای هم که با بدنم بوده. من ایتا فکر نمیکردم که من کودک هستم. ای به فکری نادرگی و بیچارگی و غم و غصه کودک ها بودن که میگیدم ای لغمه نالی بگیر شوی که همیو بیبین نروند.
شوهر عزیزه به تازگی در یک مؤسسه داخلی در بدل 7000 افغانی آشپزی میکند. صدها خانواده دیگر هم مشکلی مشابهی دارند. احمد 40 ساله که مصرف کارهای روزمزد است، هم از سوی تغذیه و فقر غذایی در خانوادهش حکایت می کند.
من امرو بگن ندارم که نمیم یک داد آنان بگرم، ولی ما هم خونه باییم که آرده یک بوجی آرده یک جا پیدا کنم. شوه هم بومونده که ما بوار که گوشنه منده، من سر بیشم گوشتیم که این دو خدا معلومه که من جگرم دود کرده.
جمعگل یعقوبی رئیس ساتیامه ولایت غور است. او آمار رسمی کودکان دچار سوی تغذیه را ندارد، اما برادی آزادی میگوید که خطر سوی تغذیه زیاد است.
این دلایل مختلف داره. یکی عدم دسترسی مردم به غذای متوازن، بتوان انرژی کافی را به اونا تولید کنند، دسترسی ندارند. دقیق قیمت بودن مواد غذایی از زمستان ها است. در سال گذشته که ویروس کرونا بوده، سطح بیکاری بلند بوده، اینا هم تاثیرات خود داشته. خاطر ما هم نگرانی داریم که جامعه جهانی به راستا دولت و غور هم توجه بکنند.
یعقوبی میگوید که تغییر رنگ موها، تغییر رنگ چشم، نامنظم شدن سیستم هضمی، سیستم تنفسی، پایان آمدن مقاومت وجود کودک از علائم ظاهری این بیماری در نزد کودکان است. حبیب الله رادمنش، معاون ولی غور، هم میگوید که 70% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار دارند. آقای رادمنش برای پایان فقر در غور خواهانی همکاری است.
صعب البردن راه ها، نبود شغل برای اکثریت از مردم، اینا دلایلی هست که بر فقر از مردم افزوده است. امیدوار هستیم که از کمک هایی که وجود دارن، از بودجه که وجود داره، حداقل نظر به سطح نیازمندی های ولایت غور باید استثناء قرار داده شود و بودجه بیشتر برای اینا باید اختصاص داده شود.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ارزیابی تازه میگوید در حال حاضر بیش از 16 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند که 5.5 میلیون تن آنها با عدم امنیت غذایی روبرو هستند. فریدون آریان، سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، به رادیو آزادی گفت که 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان به سوی تغذیه شدید روبرواند. میلیارد ها دلار در افغانستان مصرف شده، اما هنوز هم مردم میگویند با کمبود مواد غذایی و نبود اندکترین امکانات صحی مواجه هستند. و تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک های 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده افغانستان دعوت کرد. حالا دیده شود که در سالهای پیش رو وضع زندگی مردم یادی، به ویژه کودکان دچار سوی تغذیه در غور، چقدر بهبود خواهد یافت.
شنوندی عزیز، تا لحظات بعد گزارش مفصل از مشکلات ناشی از کرونا در افغانستان داریم، با ما باشین. ولی حالا همکار مصطفی صدیقی مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
قاتلان انسان صدای دیگر دموکراسی را در افغانستان خاموش کردند، عنوان مقاله واشنگتن پست است. اشاره نویسنده به یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان است که دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. واشنگتن پست در مقالهش از قول مقامات افغان یوسف رشید را صدای مهم برای دموکراسی در افغانستان خوانده که با زبان نرم مردم را ترغیب میکرد که آینده کشورشان را خودشان برگزینند. رشید که پدر 5 فرزند بود، صبح چهارشنبه از زخمهای شدیدی که برداشته بود در شفاخانه در کابل جان داد. مسئولیت حمله را هنوز کسی نپذیرفته، اما واشنگتن پست از قبل مقام‌های ارشد افغان نوشته که این کار طالبان بوده. طالبان اما دست داشتن در حمله را رد کردند. گروه دولت اسلامی معروف و داعش مسئولیت حملات را در گذشته در افغانستان پذیرفته، اما تحلیل نویسنده مقاله این است که طالبان از گرفتن مسئولیت حملاتی که در آن غیر نظامیان کشته می شوند شانه خالی می کنند. حملات هدفمند در افغانستان در این اواخر در حال شدت گرفته که گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان عاری از مشکلات به نظر نمی رسد و این موضوع مردم را در مورد صلح متردد ساخته. روزنامه نشنال هم در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان نشر کرده. نشریه از شب یلدا یاد کرده که در کشورهای فارسی زبان تجلیل می شود و این شب را که تاریک ترین و طویل ترین شب سال است و بحران جاری افغانستان تشبیه کرده و پرسیده است آیا روزهای افغانستان واقعا روشن خواهند شد؟ نویسنده خودش پاسخ داده و نوشته که شاید این روز روشن بعد از مدت زیاد بیاید، اما در ادامه آمده که تا حد زیاد چون این کار بر رهبران افغانستان ارتباط می گیرد، اگر رهبران حکومتند یا قماندانان طالبان. در مطلب آمده که نمایندگان دو جانب در دوحه تلاش کردند در مورد خاتمه جنگ طولانی در افغانستان صحبت کنند. دو طرف تا 5 جنوری وقفه اعلام کردند. در مطلب می خوانیم که هنوزم بر سر موضوعات مانند مکان ادامه گفتگوها، اجندای مذاکرات و دیگر مسائل اساسی توافق نشده است. نویسنده گفته که اگر دو جانب در 5 جنوری به گفتگوها برگردند و صحبت‌های اصلی را آغاز کنند، می توانان را پیشرفت واقعی دانست.
ویروس کرونا در سال 2020 در کنار دیگر کشورهای جهان، افغانستان هم با چالش‌های بزرگ روبرو کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان، در جریان 2 ماه گذشته بیش از 50,000 تن به بیماری کووید 19 در افغانستان مبتلا شدند. از بین اونا شماره ثبت شده مرگ و میر حدود 2000 تن عنوان شده. در کنار این ویروس کرونا زیانهای مالی زیاد را هم به افغانها وارد کرده. جاوید نعیمی گزارش مفصل در مورد دارد.
در کنار جنگ، ویروس مرگبار کرونا در افغانستان به میزان مشکلات در این کشور افزوده. شاید پیامدهای این ویروس برای سالهای طولانی احساس شود. وحید احمد نخستین شهروند افغانستان بود که آزمایش ویروس کرونا بر او در پنجم حوت سال گذشته مثبت شد. او که از ایران بازگشته بود، از آن روزها یادآوری میکند.
ما از قم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر بودم اینجا. و چند روزه که ما با شفاخانه بودم، بستر بودم، تنها به یک اتاق بستری بودم و دکتر صاحبا هم کسانی که در بخش می آمدن ویزیت میکردن، می آمدن میگفتن این کدام مشکلی نیست، فقط قوی باش و با متنای عزیز خود میگم قوی باشن، هیچ کدام مشکلی نداره این مریضی انشاءالله.
نخستین موارد ویروس کرونا در اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین ثبت شد و سپس در یک فرصت کوتاه به شمول افغانستان در سایر کشورها گسترش یافت. از ثبت نخستین مورد در افغانستان که تا هنوز یک سال نشده، ویروس کرونا در مدت کم همگیر شد. در این جریان روزهای هم آمد که در 24 ساعت حداقل آزمایش 900 تن در افغانستان مثبت شد. خیلی از مردم نتوانستند بنابر کمبود و نبود وسایل صحی و دستگاه‌های معیاری مورد آزمایش قرار گیرند. در برخی موارد حتی مرگ و میر بنابر مسائل سنتی پنهان نگه داشته شدند. حبیب باشنده شهر مزار شریف است. او از دکتران شکایت دارد که به افراد مبتلا به ویروس کرونا توجه نکردند.
بدبختانه ما یک شفاخانه کووید 19 در شهر مزار شریف داریم که نمیتونه به مزار استدلالی کنه و تعداد مریضان افزایش یافته و در شفاخانه ایت توجه به مریضان نمیشه و در فکر مریضان نیستن دکتران و مرگ و میر هم افزایش یافته.
شمار رسمی که از سوی وزارت صحت عامه شریک ساخته شده تا 20 دسامبر حدود 50,000 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمار رسمی مرگ و میر هم حدود 2,000 تن گفته شده. در حالی که سایر کشورهای جهان برای گرفتن واکسین کرونا آماده می شوند، افغانستان با موج دومین همگیری روبرو شده. مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که در سال 2021 تطبیق واکسین را آغاز کنند، اما باید تا آن زمان سفارش های صحی نادیده گرفتن نشوند. در کنار رعایت نکردن فاصله های اجتماعی و سفارش های طبی، بازگشت گروهی افغان ها از ایران و پاکستان هم از عوامل افزایش بیماری کووید 19 در افغانستان دانسته می شود. کارمندان صحی در افغانستان مثل سایر کشورهای جهان افراد آسیب پذیر در خط اول مبارزه با ویروس کرونا به شمار می روند. به گونه مثال دکتر ابراهیم بسیم مسئول شفاخانه انتانی ولایت هرات که نخستین مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد از کسانی بود که در نتیجه ابتلا به این ویروس جان داد. مقام های افغان خودشان را در مبارزه با ویروس کرونا موفق می دانند، اما سرمایه گذاری اندک در بخش صحی از سوی حکومت از چالش های عمده در مبارزه با این همگیری عنوان شده. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می گوید ویروس کرونا خیلی از نکات ضعف در سکتور صحی این کشور را آشکار ساخت.
2020 کال دی روغتیا وزارت لپاره لننګون و نډک کال
2020 سال پر از چالش برای وزارت صحت بود. همگیری ویروس کرونا سیستم صحی و وزارت صحت را با چالش های زیادی روبرو کرد. بحران کرونا نشان داد که در 20 سال گذشته روی سکتور صحی و شفاخانه های وزارت صحت عامه سرمایه گذاری نشده. بنابراین کمبودها در جریان همگیری ویروس کرونا احساس شد.
زیاد ضرورت دی کرونا کو بحران که احساس شد.
سخنگوی وزارت صحت عامه همچنان گفت که وضعیت افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه بهتر است، اما او تاکید کرد که باید سفارش های صحی را جدی بگیرند زیرا با باور او شاید موج دوم ویروس کرونا خطرناک ثابت شود. رئیس جمهور اشرف غنی در سوم ماه دسامبر در اجلاس ویژه سازمان ملل متحد در مورد ویروس کرونا گفت که زیانهای ناشی از این ویروس رو به افزایش است.
تأثیر منفی و زیانهای ویروس کرونا همه روزه آشکارتر می شود. ما تأثیر کوتاه مدت ویروس از جمله مرگومیر و زیانهای مالی و رکود اقتصادی را در آغاز تجربه کردیم. اما تا هنوز نتوانستیم تأثیر منفی آن را در میان مدت و دراز مدت جبران کنیم و یا با آن به صورت کامل مبارزه کنیم. به همین خاطر باید در کنار مبارزه فعلی متوجه آینده هم باشیم و برای مبارزه با تأثیر دراز مدت هم آماده باشیم.
ویروس کرونا در افغانستان نه تنها مردم را مبتلا ساخت، بلکه به اقتصاد آنها هم که بیشتر متکی به کمک‌های خارجی است آسیب رساند. مردم میگویند اکثریت از زیان‌های وارد شده در جریان همگیری ویروس کرونا قابل جبران نیست. بنفشه باشنده شهر قندهار است. او که فروشنده صنایع دستی در بازار زنان این شهر است، بر رادیو آزادی گفت که کاروبارش خیلی زیان دیده و برای ماها نتوانسته که حتی کرایه دکانش را به دست آورد.
کرونا و قرنطین بسیار تاثیر بد سر کار ما کرد، چون ما قبلا مشتری بسیار زیادی داشتیم اینجا که هم به حساب فروشات ما خوب بود، یعنی ما ضرورت به این نداشتیم که یک کار دیگه کنیم، از مدرک از کرایه دکان خود پورا کنیم. مگر بعد از کرونا دیگه متاسفانه که بسیار تاثیر بد سر کار ما ماند.
افغانستان در مجموع نتوانست در سال 2020 به عواید تعیین شده دست یابد و در نهایت زیانهایی را متحمل شد. بر حکومت هم انتقاد می شود که برنامه های کمکی را در جریان همگیری ویروس کرونا برای مردم در نظر نگرفت. فرهاد احمدی و طیبه باشنده های کابل می گویند که بجز یک مقدار گندم هیچ گونه کمک دیگر با مردم نشد.
تا جایی که من میفهمم از طرف حکومت رسیدگی بر اینا صورت نگرفته بود، چرا که شخصا خودم بیشتر از جوانایی که با اونا سرکار داشتم با اونا تماس داشتم، بیشترشان گفتن حتی در جایی که اونا وظیفه انجام میدادن و متاسفانه با وجود آمدن ویروس کرونا اونا از وظیفه برطرف شدن یا برکنار شدن و دولت هم در این قسمت فقط هم یک حرف که میزدن قرنطین، مردم از خانه‌هایشان نبرن، ولی هیچ نوع تدابیر جدی در ولایت‌ها یا در میخود ولایت کابل و در ساعاتی که ما بودیم نگرفته بودن. به اصطلاح عام یک موضوعی که یک بار توزیع گندم بود که اینا توزیع گندم انجام دادن که او هم 1.5 کیلو یا کمتر از او همو توزیع گندم بود و دیگه تمام کسایی که در محل بودن اینا هیچ نوع کمک بر از اینا صورت نگرفت.
تمام کمک دولت به ما هم 1 کیلو گندم اومده بود و نمیفهمم که بعد دیگه قسمت ها چه رقم اومده بود، ولی در او جایی که ما بودیم هیچ گونه همکاری مشخص از طرف دولت صورت نگرفت، نه در عرصه بهداشتی و نه در عرصه مواد غذایی، و تمام این کمک هایی که به مردم صورت گرفت به قشر ضعیف جامعه از طرف تجارین و از طرف آدمای خیرخواه جامعه بود. ما حقیقتاً کدام کمک از طرف دولت ندیدیم.
طیبه، حبیب یا بنفشه تنها آسیب دیده ها نیستند، بلکه جمعیت بزرگ افغانستان زیانهای زیاد را پس از همگیری بیماری کووید 19 متحمل شدند. عبدالحبیب زدران، معاون وزارت مالیه افغانستان، در مورد مجموع زیانهای مالی در جریان این همگیری جزئیات می دهد.
ویروس کرونا به پدیده مبدل شد که به تمامی جهان زیان رساند، بر اقتصاد تمامی کشورها تأثیر گذاشت. افغانستان هم مستثنا نبود. به جای آنکه باید رشد اقتصادی مثبت می داشتیم، اکنون بر اساس ارزیابی ما اقتصاد افغانستان در جریان امسال به 5.5% کاهش می یابد.
حکومت افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا حدود 90 میلیارد افغانی را که معادل 1 میلیارد و 200 میلیون دلار می شود اختصاص داد. اکثر از کشورها و سازمانهای مددرسانی هم صدها میلیون دلار با افغانستان برای مبارزه با کووید 19 کمک کردند. آن سو گزارش‌های در مورد حیف و میل شدن بودجه اختصاص یافته با ویروس کرونا نشر شد و حتی وزیر پیشین و مقام‌های وزارت صحت عامه به ارتکاب فساد متهم شدند. رئیس جمهور اشرف غنی اداره بازرس ریاست جمهوری را برای بررسی این اتهام ها گماشت. فیروز بشری، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی تایید کرد که در بودجه اختصاص یافته به ویروس کرونا فساد گسترده صورت گرفته.
دوسیه های 8 ولایت را بازرسی کردیم و به شمول مقامات در وزارت صحت عامه، و نتیجه کار مایی بوده که فساد صورت گرفته و دوسیه ها را بالای سانوالی جهت تحقیقات بیشتر فرستادیم. حداقل 120 تن از مقامات و مسئولین حکومتی در این مورد کسب مزنیت کرده و یارا ولی سامولی معرفی کردیم. توام با این ما بیش از 1000 سند اسناد و مدارک هم بر لوی سامولی دادیم تا با اساس ازی و ما تحقیقات کردیم و دریافت‌های ما رو با او شریک ساختیم.
فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت آمک دوستیه او و همکاران نزدیکش به لوی سارنوالی سپرده شده اتهام‌ها را رد میکنند. حکومت افغانستان میگوید که با فساد اداری مبارزه جدی میکند و دوستیه های مزنونین را بدون پیگیری نمیگذارد. در حال حاضر ویروس کرونا با سرعت در حال گسترش در جهان است. اکنون معلوم نیست که مدیریت موج دوم این ویروس در افغانستان با نداشتن سیستم صحی خیلی پیشرفته چگونه پیش خواهد رفت و چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت.
یک بار توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که برای تأمین مسئولیت خبرنگاران مسلکی این رادیو از تمام امکانات خود کار گیرد. دیزی سندر سرپرست ریاست رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی با فرستادن یک نامه به رئیس جمهور اشرف غنی از قتل اخیر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند نیز یادآور شده است. نیروهای افغان ادعا می کنند که 37 تن از طالبان را در قندهار کشتند. اعلامیه دیروز نیروهای مشترک در قندهار می گوید که این شمار طالبان در حملات هوایی و زمینی 24 ساعت گذشته در ولسوالی های ژیری، میوند، ارغنداب، پنجوایی و دند کشته شدند. وزیر دفاع هلند از سارنوالان کشور خود خواست که موارد نقض محتمل حقوق بشر سوی نیروهای این کشور در ولایت اروزگان را بررسی کنند. این اعلان از سوی وزارت دفاع هلند دیروز بعد از آن صورت گرفت که یک سرباز هلندی گفت که در سال 2007 بالای خانه‌های مردم در ولسوالی چوره اروزگان توسط اسلحه ثقیل فیر کرده است که شاید در آن غیر نظامیان کشته شده باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایران را علیه ارگونه حمله بر پرسنل نظامی و دیپلماتیک آمریکایی در عراق هشدار داده است. این هشدار چند روز بعد از آن داده شده که ملیشه‌های مظنون حمایت شده از سوی ایران حملات راکتی را بر سفارت آمریکا در زون امن بغداد انجام دادند. و رئیس جمهور آمریکا 26 تن به شمول رئیس اسبق کمپاین انتخاباتیش پاول منافورت، راجر ستون یک فعال جمهوری خواه و چارلز کوشنر پدر داماتش جارد کوشنر را مورد عفو قرار داد. تا لحظات بعد برنامه در امتداد لحظه ها را آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حال گزارش از جهان. شفاخانه جرمنی که الکسی ناوالنی یک مخالف سرشناس کرملین در اونجا تداوی شد گفته که آقای ناوالنی توسط گاز اعصاب نو نووایچیک مسموم شده بود که به حد خطرناک است. لابراتوارهای چندین کشور غربی دیگه هم به چنین نتیجه دست یافتند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
شفاخانه جرمنی که الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس کرملین در آن تداوی شد در آخرین اعلامیه خود درباره قضیه وی میگوید که او توسط گاز اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده بود. الکسی ناوالنی هنگام یک پرواز داخلی به تاریخ 20 آگوست در روسیه شدیداً بیمار و قبل از اینکه به جرمنی انتقال داده شود در یکی از شفاخانه های شهر اومسک در سایبریا بستر شد. ژورنال طبی دی لنسیت روز چهارشنبه تفصیل معالجه وی توسط دکتران شفاخانه شاریته در برلین را نشر کرد. گزارش گفت که یک لابراتوار نظامی جرمنی که از سوی سازمان جلوگیری از تکثیر اسلحه کیمیاوی گماشته شد، آثار زهر نویچوک را در سمپل خون آقای ناوالنی که هنگام بستر شدن از او گرفته شده بود تشخیص کرد. این شفاخانه جرمنی میگوید که آقای ناوالنی از مرگ نجات یافت و احتمالاً به خاطر اینکه هنگام معروض شدن به این ماده سمی در وضعیت صحی خوب قرار داشت. لابراتوارهای چندین کشور غربی دیگر هم مسموم شدن وی به گاز نویچوک را
تشخیص کردند. این ماده در دوران اتحاد شوروی سابق ساخته شده و تنها روسیه می تواند آن را کنترل کند. مسکو اتهامات مسموم شدن ناوالنی را پیهم رد کرده است. آقای ناوالنی دو روز قبل از نشر مطلب ژورنال دیلانسیت یک ویدیوی صحبت خود با یک عضو مزنون اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه را نشر کرد. این عضو در این گفتگو می گوید که عوامل استخبارات ماده نویچوک را هنگام مسافرت آقای ناوالنی به سایبریا در لباسهای داخلی وی گذاشته بود. ناوالنی گفت که خود را به این عضو اداره خدمات امنیت فدرالی یک عضو شورای امنیت ملی در کرملین معرفی کرده بود تا از وی اعتراف بگیرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر ساحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بینان یک بشر، بینان یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر، با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح دارد؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت با به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرزند بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شو و بی‌نوبتی بکنیم. فرزند این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنم. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده، آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابد؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فرار راه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شوه. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شوه. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است، تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح مار کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل طلایی و اصل
میخواهیم. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه که ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
من یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هستن. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمی‌رسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از اون جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض تبعیض مذهبی باشه. سلطان ها نبود جنگ نیست، در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوقی بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه، و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام بر شما. آیا در مورد تاریخچه کاغذ در دنیا می دانید؟
کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد می کنند، یعنی آش به این معنی که قسمی که در خانه ها دیده میشه، آش خمیر می کنند، او را هموار می کنند.
و زمانی که کاغذ نبود، مردم روی چی می نوشتند؟
حدود 2400 سال قبل از میلاد از برگ بوته به نام پاپیروس استفاده کردند.
این موضوع برنامه این هفته ماست. در آغاز در مورد پیشینه کاغذ مکث میکنیم، بعدن از ارزششان برایتان میگویم، و در اخیر انواع و موارد استفاده کاغذ را هم برایتان توضیح میدهیم. من شمیلا جاوید هستم که این برنامه را تهیه و ترتیب و برایتان تقدیم میکنم. همراهی مون کنید. دوستان شنونده، کاغذ یکی از مهمترین مواد است که در زندگی انسان‌ها استفاده‌های بیشتری دارد. البته در گذشته انسان‌ها برای نوشتن و انتقال معلومات خود به دیگران از وسایل مانند پوست، چرم حیوانات و برگ درختان استفاده می کردند، اما امروز برای نوشتن از کاغذ استفاده می کنند. اولین کشوری که در دنیا موفق به ساخت کاغذ شد چین بود. چینی ها از پوست درختان و مواد گوناگونی کاغذ را ساختند، ولی بعدها مسلمان ها نیز فن کاغذسازی را از چینی ها آموختند. آهسته آهسته هسپانیا و به همین ترتیب ایتالیا، جرمنی و انگلستان این فن را فرا گرفته و توانستند برای خود کارخانه های کاغذسازی تأسیس نمایند و کاغذ مورد نیاز خود را خودشان تولید کنند. زیال اسلام شیرانی، استاد پوهنتون، با توضیح بیشتری درباره تاریخچه کاغذ.
مصریان باستان نخستین افرادی بودند که حدود 2400 سال قبل از میلاد از برگ بوته به نام پاپیروس استفاده کردند، و این بوته برای نوشتن یادداشت‌ها در آن زمان نظر به هر وسیله دیگر نتیجه خوب داده بود. به باور برخی دانشمندان، کلمه کنونی پیپر انگلیسی نیز از همین کلمه پاپیروس مشتق شده است. اما اینکه کاغذ به مفهوم کنونی یا نو کنونی خود چی وقت به وجود آمد یا اختراع شد، تاریخچه‌اش به گفته دانشمندان به اوایل قرن دوم میلادی میرسد و نسبت اختراع و ساخت آن نیز به چینایان داده می شود. یعنی چینایی ها نخستین افرادی بودند کاغذ را به شکل یا مفهوم کنونی خود اختراع کردن و ساختن. با آنکه سال دقیق این اختراع معلوم نیست، ولی اکثریت به این باورند که چینایی ها کاغذ را در سال 105 میلادی اختراع کردند.
این استاد پوهنتون می افزاید بعد از اینکه چینی ها در قرن 7 میلادی کارخانه کاغذسازی را در شهر سمرقند که یک شهر صنعتی بود فعال کردند، مسلمانان این شهر را تسخیر و در این جریان فن کاغذسازی را نیز فرا گرفتند.
بعد سمرقند مسلمان ها این صنعت را به بغداد انتقال می کنند و در آنجا یک کارخانه دیگر کاغذسازی را ایجاد می کنند. به همین ترتیب توسط مسلمان ها هنر ساخت کاغذ به اروپا منتقل میشه و آهسته آهسته در تمام اروپا منتشر میشه و ما شما در حالت کنونی شاید پیشرفته ترین کاغذ ها و تولید انواع مختلف کاغذ هستیم که با برکت کاغذ چاپ کتاب هم پیشرفت چشمگیری کرده.
در امتداد لحظه ها بازگو کننده لحظات کهن زندگی افغان ها در این برنامه با موضوعات فرهنگی، تاریخی و زندگی مردم افغانستان آشنا می شود.
با گفته دکتر نورالله کوثر، یکی از علمای دینی و استاد پوهنتون، روزی که قرآن نازل می شد در جزیره عرب کاغذ موجود نبود و قرآن کریم در پوست حیوانات و یا تخته های سنگ نوشته می شد.
بعدن باز در قرن 8 میلادی و نیمه دوم قرن اول هجری قرآن عظیمشان جمع‌آوری میشد. اون زمانی بود که آهسته آهسته کاغذ هم در جزیره عربی رایج شد و کتیبه هایی که از زمان مانده و نوشته هایی که از زمان مانده، اون نوع یا آثار خطی و قلمی که از زمان مانده، اون برمیگرده به کاغذ های اولیه که اون کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد میکردن. یعنی آش به این معنا که قسمی که در خانه ها دیده میشه، آش خمیر میکنن، اون را هموار میکنن، همین شکل بوره های اره یا کارا میده میکردن، بازور سرش به او گد میکردن، او را بالای یک چیز لشم میانداختن و بالای سر از او باز آشگز تیر میکردن و مانند آش خمیر با سبب آشگز کاغذ ها را جور میکردن.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
به گفته برخی فرهنگیان افغانستان، زمانی که کاغذ به میان آمد، گویا یک انقلاب بزرگ در فرهنگ بشری ایجاد شد. پروفسور محمد آصف گلزاد، یک تن از ادیبان و نویسنده های افغانستان، گفت کاغذ بعد از اختراعش به انواع مختلف تولید می شد که آقای گلزاد با پرچشیر درباره کاغذ در این مورد توضیح داد.
کاغذ بهتر از خطایی نیست، حاجت آن که آزمایی نیست. حبذا کاغذ سمرقندی، مکنش رد اگر خردمندی. خط برو صاف و خوب می آید، لیک پاک و سفید می باید. وقتی کاغذ به میان میاد، به مرور زمان انواع مختلف را به خود گرفت. مثلا کاغذ های خانبالغ، سمرقندی، خطایی، بخارایی، اصفهانی، دولت آبادی، منصوری، کشمیری، ترکی، بغدادی، ترمه، عادلشاهی و چندین نوع دیگر.
با کاغذ می توان تجارب، خاطرات و یادداشت‌های گذشته را برای نسل‌های آینده به میراث گذاشت. قسمی که گفته شد، استفاده از کاغذ اکثرا در ساحات اکادمیک نسبت به سایر جاها بیشتر است. مهدی، باشنده افشار شهر کابل، در مورد ارزش کاغذ و اینکه بیشتر در کدام ساحات نیاز احساس می‌شود گفت:
کاغذ یک چیز بسیار با ارزش است، به خاطر اینکه کار یومی ما که اگر ما در نظر بگیریم، از همه چیز که رجوع مردم به طرف کاغذ است. فرضاً اگر داد معامله صورت میگیره، کدام عقد قرارداد میشه، چی بسد داخلی یا خارجی، همش روی سته کاغذ نوشته میشه. همچنان ارزش بالاتر از این مکاتب که میبینیم، چی کتابچه و چی کتب است، تعلیم میکنه شاگردا. و اگر کاغذ نمیبود، ارزش های بسیار تاریخی نابود میشد. فرضاً نسخه های خطی بارشیف ملی که بسیار ارزش بسیار بالای جهانی برخوردار می باشه. و در پالوش اگر ما فکر کنیم دانشمندایی که به سطح بسیار عالی زندگی خود رسیدن فقط یا از کتب استفاده کردن و در اصل کتب از کاغذ استفاده شده. اگر هر چیزی که نوشته شده همی کاغذ است و همی آثار که از دانشمندا باقی است روی کاغذ است و همچنان نقاش های بزرگ که تابلوهایشان به میلیون ها دلار ارزش جهانی داره این بر روی کاغذ نقاشی شده. و در پالوش فکر کنیم ارزش پولی ده در سطح جهان فقط از کاغذ جور شده و ترکیبات خود داره.
کاغذ نه تنها برای نوشتن استفاده می شود، وقتی به بازار سری بزنید دیده می شود که کاغذ در زندگی روزمره مردم خیلی آمیخته است. به گفته آقای مهدی، هرگاه بعضی سوداهایی را که از بازار خریداری می کنیم در خریده های کاغذی باشد، هم از لحاظ صحی بهتر است و هم به مدت زیادی خراب نمی شود.
نمی گذشتم پاکت های کاغذی استفاده می شد بر سودا، فردا تا بر نان به خاطر استفاده میشد که در کاغذ چیز خراب نمیشه. اگر فردا سیر آدم بخره یه در پاکت کاغذی بانه هیچ و خراب نمیشه، مثل ادو و بوبات هر چیزی که باشه بر اندازه زمان اثرش بگذره این خود خراب نمیکنه. مثل که امروز پاکت های پلاستیکی مروج است که هم ضررش بسیار زیاد است بر انسان ها، مریضی های گوناگون از این به بار میاد.
گفته می شود که کاغذ از درخت ساخته می شود و به خاطر به دست آوردن کاغذ باید درختان زیادی از بین بروند، در حالی که با از بین رفتن درختان زیاد جنگلات از بین خواهند رفت. پس باید دقت کرد تا کاغذ را بیشتر از ضرورتمون مصرف نکنیم. با امید صحت سلامتی شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا هفته بعد و برنامه جدید با شما خداحافظی می کنیم. اوقات خوش داشته باشید.
Oh, آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، باز به گلشن بیا آبی رخ گل بریز، شانه به کاکل بزن نگهت سنبول بریز.
نمی‌کنم تکیه به زندگی.